هستی. همین دو روزه با هم دوست شدی ببین انقدر این مرد خوبه منو برد رسون، دو گپ زدیم، یعنی انقدر من مهرزاد اذیت کردم. مهرزاد گفتش که چون من نسرم میذاری بیا همین الان میبرمت. آقا برنامه تموم شد. هی خانم اسدی گفتش که اطمینان نکن می این مهرزاد عطاران ها، این همین سجادی نیست. آقا سرت در نرمد، در سازمان اومدیم بیرون، ماشینش خراب شد.
آخه
یک ساعت 45 دقیقه تو خیابون موندیم خالیه.
واقعا واقعا یادشون بخیر. من موقع که سایپا بودم یه سفرم آقای عطاران با ما ازبکستان اومد، یه باخت سختی هم اونجا 5-1 باختیم به این تیم ازبکستانی و خاطره بعد، ولی خب افتخار داشتیم با ما همراه بودن در سفر
ورزش دوه میدانی گزارش کنیم.
فوتبال موقع که سایپا بودم، من مدیر عامل باشگاه سایپا که بودم، عرض کنم که رفتیم ازبکستان. خب
مشتاق بعید نیست بیاد دوه میدانی هم گزارش کنه.
نه ایشون عزیزان ما هن. ولی خب حالا فرمودید این خاطرات و اینها، التهاب هایی که برنامه تهیه کننده هایی که واقعا در نوع خودشون قدر بودن، یادشون بخیر آقای سیفی اینها بودن، آقای محمد خانی که الان دیگه باید بگیم آقای دکتر محمد خانی عزیز، آقای علی سیفی، آقای مهدی سیفی، آقای محمد خانی، تهیه کننده هایی که عشق می‌ورزیدن به برنامهشون، خیلی اعتنا داشتن با دست پر و واقعا هم خیلی برنامه چالشی عجیب غریبی بود. خدا نکنه که مثلا فرض کنم قرار بود شما 5 دقیقه 10 دقیقه دیر برسی و اون التهاب ها، من یادمه که سختی کار در رسانه ملی اون اتفاقا بود. اون موقع هم که این برنامه های
خیلی اون کسایی که
رحیاب و اینا نبود،
نه هنوز هم شنونده نمیدونن که تو رادیو ثانیه واقعا ثانیه. من خاطرم هست همون دوران یک بار تقریبا 2 دقیقه دیر رسیدم به پخش.
بله.
تا اومدم برم تو، تهیه کننده گفتش که مدیر شبکه گفتن شما بشین بیرون.
بله.
گفتم برای چی؟ گفت حاج آقا گفتن که بشین تونه رو تا آخر برنامه هم میشینی و میبینی. بله. آخر برنامه سرویس وسط میگیریم برو خونه. واقعیت اینه که خیلی بهم برخورد، چون من اصولا آدم منظمیم، یعنی یه جوری برخورد میکنم که کسی یه همچین چیزی بهم نگه. خب البته بماند که جناب میر حسینی مدیر دوست داشتنی شبکه‌مون الان واقعا لطف دارن، واقعا لطف دارن، همین که اجازه بدن بعد از مدت ها، بعد از 10 سال برگشتم به رادیو، یعنی احساس میکنم واقعا برگشتم به خونه. سرت درد نگیرم، نشستم شروع کردم تماشا کردن برنامه. فرداش رفتم دفتر حاجی و گفتم که حاجی من 2 دقیقه تاخیر داشتم. گفت چرا ماشین نگرفتی بیای؟ سرویس نیومد دیگه، بهانه اینه معمولا. گفتم بالا آره نیومد. گفت چرا نگفتی؟ گفتم آجی بگم آخه نونه یکی دیگه. گفت خیلی خوب نمیخواد. آه خیلی خوب دیر. به عمد با تو این برخورده کردم چون تو منظمی، اگر با تو این برخورده نمی کردم با دیگر آمد چه می کردم؟ این درس عبرت شد آقا عزیزم. بعد هر کسی 10 ثانیه تاخیر بکنه نمیره تو بخش. خب همون شد، دیدم پشت یه حرکتی که باعث دلخوریم شده یه فکره و واقعا احترام قائلم برای کسایی که برای زمان خیلی احترام قائلن. این چیزی که شما الان بهش میگی یه موقع های ثانیه واقعا ثانیه است، تو 2000 ثانیه هم ثانیه است.
یکی دوبارم که تو برنامه اعلام شد یادم اون موقع که آقا منتظر آقای حمید خان سجادی هستیم، هنوز نیومده، اله بله و آبروم را خودم شنیدم تو ترافیک، خودم شنیدم بعد خیلی داغونم کرد.
من یادم هست میگفتم بری که حمید داره میدوه بیاد.
آره واقعا، ولی به خدا همش تمرین بودیم دیگه، میرفتیم بعد میگم که تمرینی که گذاشتم رسما کنار که خیلی دوست داشتم اون موقع مثلا رومون نمیشد که خیلی مثلا یه خورده رفتار چیزی داشتیم، خاصی داشتیم، دوست داشتیم یکی هم مثلا پیدا بشه که بیا حمید خان، حالا تا اون موقع هم رو فرم بودیم میتونستیم شورت و رکابی بپوشیم برای مسابقه و اینها، بیا یه دو مثلا نمایشی بذاریم خداحافظی. و تا 1 سال منتظر بودم یکی پیدا بشه یه مراسم خداحافظی برام بگذاره. خیلی توقعی بودن اون موقع. بالاخره 17 سال عضو تیم ملی بودن و نمیدونم 14 تا
اون اتفاق افتاد.
نه دیگه هر سال که گذشت بعد دیگه ما هم فرم افتادیم دیگه.
بعد دیگه هنوزم من... اما دلت میخواد هنوزم بعدت نمیاد دعوتت کنم بگه حمید بیا یه بار دوره افتخاری بزن
دیگه، چیز شدیم دیگه.
دعوتت کنن
نمیدی. الان بیشتر دوست دارم آقای کاظمی برای سایر عزیزان وقتی مراسم جاهای مختلف یه انجام وظیفه ای میکنن، برای دیگران که مراسم میگیرم، بزرگداشت میگیرم و اینها، خیلی خودم لذت میبرم. بزرگ داشته پیش کسفت ها رو میگیریم، نمیدونم بالاخره دیدارهای مختلفی براشون ترتیب میدیم، خودم لذت میبرم. نه دیگه از خودمون ما گ گذشتیم دیگه. بله
حمید، بذار فاز قصه رو عوض بکنیم. ترانه گوش میکنی؟
جان من غافلگیرمون نکنید دوباره.
ترانه گوش میکنی؟
خدا وکیلی اول برنامه شنیدم جا خوردم.
مورد سال 83 و 4 بودیم.
84 بله.
84. موسیقی چی گوش میکنی؟ سنتی، پاپ؟
والا بچه هم ایراد میگینن از من، میگن چرا؟ مثلا من الان 50 سالمه دیگه، مثلا بچه هم میگن مثلا سنی نداری که سنتی گوش میدی. سنتی گوش میدم بله.
بیشتر کیو دوست داری صداشو بشنوی؟
ولی توی الان معاصر خیلی از بزرگانمون هنرمندای خیلی خیلی ارزشمندی داریم، ولی
که بیشتر دوست
چون خاطراتی دارم با دکتر اصفهانی و عرض کنم که قطعات ارزشمندی که ایشون اجرا کردن خاطرات خوبی دارم.
با هم جایی بودین کنار هم نشستین؟
ایشون که در کیشک، من مدیر ورزش کیشک بودم، افتخار دادن اومدن یه برنامه آقای کاظمی برای اولین و آخرین بار یه مراسمی گذاشتیم در کیش، قدردانی از ورزش کیش، که یادم اولین نفرم استاد عزیزم آقای بهرام افشارزاده ازشون خواهش کردیم اومدن روی سن. اون برنامه بعد از توزیع جوایز ورزشکاران، داوران، مربیان، مدیران و مسئولان و اینها، آقای دکتر اصفهانی عزیز با تیمشون از تهران با یه هواپیما اختصاصی تشریف آوردن، 7 قطعه زنده اجرا کردن که هنوز که هنوز در یاد و خاطر کیشمندان عزیزمون هست، که یادش بخیر. اجازه بدید من توی برنامه‌تون یه ادای دین ورزشی بکنم. واقعا دمشم گرم آقای شاروخان کشاورز، که مهندس شاروخ کشاورز اون روز خیلی زحمت کشید برای اون برنامه که ما تونستیم در خدمت استاد.
هنوزم همونجوری خوبه ها، باش ارتباط داری؟
ماه بله، همین امروز تلفنی افتخار داشتم باهاشون صحبت کردم. باران عزیز دختر بزرگوار ایشون قول دادن امروز، چون مثل که اطلاع رسانی کرده بودید برنامه شبو، باران خانم که دختر بزرگوار ایشون هستن گفتن که من تکالیفمو نمیدونم چی کار داشته، زودتر انجام دادم که بشینم این برنامه. الان یکی از مخاطبین ما، شنوندهای ما، باران خانم دختر آقای کشاورز.
زنده باد چاخ جان، هر جا هستی ان شاء الله همیشه همینطور خوب. یه هدیه صدای اصفهانی تقدیم به شما و شاهرخ عزیز. زنده باد، بشنویم.
پشت شب هوای بی خاطره، من از پشت زندان غم آمدم، من از آرزوهای دور و دراز، من از خواب چشمان نم آمدم. تو تعبیر رویای نادیده‌ای، تو نوری که بر سایه تابیده‌ای، تو یک آسمان بخشش بی طلب، تو بر خاک تردید باریده ای. تو یک خانه در کوچه زندگی، تو یک کوچه در شهر آزادگی، تو یک شهر در سرزمین حضور، تو ایراز بودن به این سادگی. مرا با نگاهت به رویا ببر، مرا تا تماشای فردا ببر، دلم قطره‌ای بی تپش در سرا، مرا تا تکاپوی دریا ببر. یک خانه در کوچه زندگی، تو یک کوچه در شهر آزادگی، تو یک شهر در سرزمین حضور، تو ای راز بودن به این سادگی. مرا با نگاهت به رویا دلم قطره‌ای بی تپش در سرا، مرا تا تکاپوی دریا ببر.
خب شبتون بخیر، امیدوارم از شنیدن برنامه لذت برده باشید، استفاده کرده باشین. یه بخش از خبرهای ورزشیمون هم آماده پخش، بشنوید. بازم کنار شما ایم با گپ آهنگ.
سلام شب همه شما شنوندگان خوب رادیو ورزش بخیر باشه. امیدوارم روز جمعه بسیار عالی رو سپری کرده باشید و با بخش خبرهای ورزش یگان جهان در برنامه گپ آهنگ هم ما را همراهی بفرمایید. آغاز بکنم با 40مین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام تختی که امسال با عنوان گرامیداشت سردار شهید قاسم سلیمانی برگزار شد و در نهایت هم با قهرمانی تیم کشورمون به پایان رسید. این رقابت‌ها به مدت 3 روز در سالن امام خمینی کرمانشاه برگزار شد و در پایان تیم یگان با 245 امتیاز تونست که به عنوان قهرمانی برسه. ارمنستان روسیه هم به ترتیب با 175 و 25 امتیاز دوم و سوم شدن. در 57 کیلوگرم علیرضا سرلک از کشورمون قهرمان شد. در 61 کیلوگرم نورگان الکساندروف، تنها کشتیگیر روس رقابت‌ها که خیلی هم سرشناس نیست، قهرمان شد. در 65 میثم نصیری تونست عنوان قهرمانی رو به دست بیاره. در 70 امیر حسین حسینی. در 74 مصطفی حسین خانی. در 79 علی سواد کوهی. در 86 احمد بزوی. در 92 محمد جواد ابراهیمی. در 97 مجتبی گلیج. و در 125 هم پرویز هادی تونست که به عنوان قهرمانی برسه و همطور که عرض کردم تیم کشورمون هم با 245 امتیاز قهرمان این دوره از رقابت‌های جام تختی شد. نکته دیگر در مورد رقابت‌های دیگه جهانی کاراتوان هست که تربات خاکسار نماینده وزن منفی 55 کیلوگرم کشورمون با راهیابی نماینده ایتالیا به فینال مسابقات لیگ جهانی شیدی به جدول شانس مجدد راه پیدا کرد. این رقابت‌ها که موسوم به لیگ جهانی کاراته وان از سری آ هستش در سال 2020 با حضور 466 کاراتکا از 65 کشور به میزبانی شیدی و شهر سانتیاگو آغاز شد که در وزن منفی 55 خانم تربات خاکسار نماینده ما در دور اول تونست نماینده آرژانتین رو ببره. دور دوم هم نماینده پاراگوئه رو برد. در دور سوم مغلوب کاردین نماینده ایتالیا شد که ورزشکار عنوانداری هم هست. دو مدال طلا و یک برنز کاراتوان سال 2018 رو داره و مدال طلای قهرمانی جهان در سال 2014. ضمن این که در دور اول وزن منفی 50 کیلوگرم هم خانم سارا بهمنیار نماینده برزیل رو برد. دور دوم هم نماینده مراکش هم در دور سوم مقابل نماینده ترکیه شکست خورد و نتونست به دور بعدی برسه. در 61 هم خانم روزیتا علیپور دور اول رقابت ها رو با پیروزی مقابل نماینده ایتالیا به پایان رسوندن. نکته دیگری که میخواستم عرض بکنم در مورد واکنش به حال باشگاه استقلال به حواشی روزهای اخیر در مورد جذب آیندا پاتوسی توسط باشگاه فولاد خوزستان از آقای آذری اومدن یک مصاحبه کردن، گفتن که ما این بازیکن رو به خدمت گرفتیم در حالی که خودش هم گفته بود دوست دارم به استقلال برم. ما منتظر تماس مسئولان باشگاه استقلال شدیم، حتی من تماس هم گرفتم با آقای خلیلزاده و دوستان دیگر، اما هیچ کدوم پاسخگو نبودن و در نهایت پاتوسی رو به خدمت گرفتیم. حالا باشگاه استقلال هم بیانیه داره و گفته که افرادی هستن که دنبال به هر حال مسائلی مثل دنبال کننده های بیشتر در شبکه‌های اجتماعی هستن و گفتن که پول بیشتری رو باشگاه فولاد داده و باشگاه آفریقایی هم توافقش با استقلال رو نادیده گرفته، در حالی که ما توافق کرده بودیم با این باشگاه آفریقایی برای جذب آیاندا پاتوسی، بازیکنی که خب داوران خوبی رو در تیم استقلال داشت، اما حالا بعد در تیم فولاد خوزستان نیم فصل رو بازی کنه. نکته پایانی هم در مورد بازیکن‌های خارجی تیم استقلال هست که هنوز وارد کشورمون نشدن، هروی میلیچ و شیخ دیاباته، که آره گفته میشد شیخ دیاباته به زودی وارد ایران میشه که هنوز اتفاق نیفتاده. گویا حالا مسئولان استقلال از علی کریمی خواستن بازیکن میانیشون که میلیچ رو از تصمیمی که گرفت برای برنگشتن به تیم استقلال منصرف کنه، و این افک ملی پوش گویا نقش مهمی رو داره در بازگشت مدافع کناری سمت چپ تیم استقلال که دوران خوبی با هم در نیم فصل اول در این باشگاه سپری کرد. خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه بودید امشب هم، امیدوارم که هفته بسیار خوبی رو در پیش رو داشته باشید.
خب بذارین اول من یه سلام بکنم به صدا بردار خوبمون محمود ایزدی گل که به جمع ما اضافه شد. عادل از ما خداحافظی کرد. یه تلفن جالب داریم بشنوین.
سلام، خسته نباشید. سرانجام هستم از محمدشهر کرج. آقای حمید سجادی بهشون خوش آمد میگم. موفق ورزش پستی داشته باشن. اونا که هیچی بلد نیستن میان سر پست ورزش، حالا اینه که بلد همه کارم بلد تجربهش هم داره. خداحافظ شما.
تلفن رو شنیدیم، بذارید بریم سراغ آرشیومون ببینیم آقای حمید سجادی پیش از این چی گفتن.
قهرمانمون رو باید خیلی مراقب باشیم که یک شبه، یک روزه، یک ساعته به مدارج عالی نمیرسن. واقعا من وقتی که مدال هامو نگاه میکنم برای تک تک اینها ارزش قائلم، به خاطر اینکه میدونم چقدر استرس براش کشیدم، چقدر گرم کردم، چقدر سرد کردم، چقدر خون دل خوردم، چقدر تمرین کردم، چقدر زیر آفتاب. تابستونا رو هیچ موقع یادم نمیره، در کنار اون چمن استادیوم شیرودی، بوی چمن، سرما، جایی که سر خوردیم، زمین خوردیم، تو کوه، کمرایی که رفتیم تمرین کردیم. بارها حتی این آرزو رو بین ورزشکارا داشتیم که ای کاش مسئولین ورزشی بودن، یه روز تو این سرما که ما اومدیم این بالا تمرین، بین این برفا، بین این یخا، هیچ کس ما رو اینجا نمی‌بینه. واقعا احساس تنهایی می‌کردیم و می‌گفتیم ای کاش یه نفر باشه که این زحمات رو قدرش رو بدونه. این رو می‌خوام عرض بکنم خدمتتون که مسئولین ورزشی ما، مردم عزیزمون، بدونن که ورزشکارا یک روزه، یک شبه قهرمان نمی‌شن. برای این کارشون حداقل یک حرمت و ارزش قائل دوره‌ای هستن از یک اجتماع، از یک ملت، از یک فرهنگ، از یک تمدن. رسالت ورزشکارم خیلی مهم میشه. نمیتونه هرچی میخواد بپوشه، نمیتونه هرچی میخواد بگه، نمیتونه هر جوری که میخواد بخوره، بخنده، همه جا هرچی که میخواد، هر جوری که ظاهر بشه، همه جا پا بذاره، نگذره، هر گونه ارتباطی که میخواد آیا برقرار بکنه یا نه. اینا وظایف و معنویات یا به قول معروف اخلاقیات یک ورزشکار هست که اینها رو ما باید براش یک احترام قائل بشیم و سختی کار ورزشکار رو همیشه مد نظر داشته باشیم و خودشون رو هم ورزشکارا هر شاید که کوچیک نبینن، کوچیک ندونن.
دوستای خوبم، این صدایی که شنیدید صدای حمید سجادی عزیزه که امشب مهمون برنامه ماست، اما اون صدا مربوط به تقریبا چند سال پیش میشه حمید؟ 84 بود؟ آره 83 بودی؟
بله حدود 15 سال. بله
15 سال پیش. هنوزم تفکرات تن اینجوری؟
من که خودم
شما تا آدم عاشق برنامهش نباشه دنبال اینجور چیزا نمیره.
انصافا همینطوره. خیلی ممنون. و
هنوز هم همین باور رو داری کسی که ورزش میکنه؟
هنوز هم خیلی قوی تر، خیلی سخت تر. برای اینکه آقای کاظمی عزیز، من یه چیزی تو برنامه شما اجازه بدید اعتراف بکنم، شاید یه جایی به درد بخوره. ببین، من تا موقع کار اجرایی نکرده بودم پشت همین میکروفونا خیلی 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 مدیرای ورزش کشور رو من به چالش میکشیدم. و الانم اصلا راضی نیستم از حرکاتی که کردم، از اتفاقاتی که افتاده.
یعنی چی
جان؟
یعنی چی؟
ببین من تا کار اجرایی نکرده بودم اینجا خیلی سخت میگرفتم. خب
با شرکت ارتباط میگرفت با مدیر و
مدیر اصلا نمیدی، آتش به اختیار بود و واقعا سخت میگرفتیم به مدیرا. کوچکترین حرکتی که میگرفتم ما اینجا رو آنتن میآوردیم و برنامه مخصوصا برنامه همیشه با ورزش چالشی بود، طرفدارم داشت، همه هم گوش میدادن خدا وکیلی. و بعدم مثلا توی کارهای نظارتی شبکه هم نمره میگرفت اینا همه، که مثلا نبض کار رو ما گرفتیم. ولی وقتی که آقای کاظمی، واقعا اینو میخوام اعتراف بکنم که ازش نتیجه بگیریم، وقتی رفتم تو اجرا دیدم که خیلی از اتفاقات من در غیاب مدیرا دارم عرض میکنم دست خودشون نیست آقای کاظمی عزیز. یعنی بعضی موقع شما خیلی
یعنی
کارا میخوای انجام
بدی، کارایی بکنید
آقای کاظمی، شما و تهیه کننده برنامه محترم برنامه‌تون، ببین چقدر دارید میبینید الان یه دفترچه کهنه قدیمی دستمه. خب
آره.
این دفترچه کاری بود که حساس بود آقای کاظمی. همیشه من در دوران 4 سال وزارت ورزش این همیشه دستم بود، خیلی چیزا تو این یادداشت کردم، بعد از برنامه خصوصی به شما نشون میدم چه افرادی رو مثلا ما داوطلب کاندیدا کرده بودیم. خب. برای خیلی از جاهای ورزش یا برنامه‌هایی که تو دستمون بود و اینها. ولی وقتی که من از وزارت خونه اومدم بیرون یه سری تو این کارهایی رو اتفاقاتی رو نوشتم که ای کاش میتونستیم اینا رو انجام بدیم. ببین شما وقتی در اجرا تشریف میبرید به عنوان یک مدیر پشت میز، خیلی اتفاقا میفته دست شما، شما تقصیری نداری.
خب این تصور همه مردم اینه که یه کسی یه اتاق شیک نشسته که همه امکانات براش فراهمه، همیشه میوه روی میزشه، پنج خط تلفن داره، ده خط موبایل داره، ماشین شیک داره و فقط دستور میده. ببین این تصور کلیه،
همه اختیاری
حالا
هم
شفاف
داره.
بگو چی
که فکر میکنه همه اختیاری هم داره.
آره.
نه خب. اینجوری نیست، عوامل مختلفی هست خب که دست به دست هم میده. ببین ما خیلی دوست داشتیم که انتخاباتمون مثلا انتخاب مجامع فدراسیون‌ها سر تایمش برگزار بشه، نمیشد کاظمی.
چرا؟
عوامل مختلفی بود دیگه، نمیشد.
نمیشه گفت، نمیخوای اشاره کنی.
نگیم بهتره چون میریم تو چالش الان. ولی واقعا نمیشد. یا مثلا فرض یه نفر رو بعد عوض میکردیم، نمیشد. یه نفر میخواستیم بیاریم تو ورزش، نمیشد. میدونید؟ همین الان مگه الان هر کاری که میخواد وزارت ورزش مگه میتونه انجام بده؟ مگه شما فکر میکنید اینا که الان تو وزارت ورزشن ببخشید از مدیریت ورزش به دورن، نمیدونن چه خبره؟ نمیشه که
یه جاهایی ببینید
یه جاهایی به نیرو تحمیل میشه، یه جاهایی جلوی کارتو میگیرن، یه جاهایی میگن این کارو بکن اون کارو بکن، از یه اتفاقاتی میفته.
یه نمونه دیگه بگیم که اصلا شاید قصه شکلش عوض بشه.
آره
الان بحث استعدادیابی خب وزارت ورزش برگزار میکنه، آموزش پرورش هم برگزار میکنه همزمان معمولا یا با فاصله که دو ماه. مثلا آموزش پرورش اومده استعدادیابی کرده توی 26 تا رشته مختلف، بعد وزارت ورزش میخواد آزمون برگزار کنه یا اون مسابقه رو برگزار کنه، میاد میگه آقا شما به ما بگید که برنده شدن. خب طبیعتا همونا برنده هن دیگه، دو ماه نگذشته از خب. بعد چه هزینه صرف داری میکنیم برای این کار؟
موازیکاری ها
دقیقاً. بعد آموزش پرورش میرسه به مقطعی تموم، خداحافظ، بچه رها میشه.
بله.
وزارت ورزش چه میکنه؟ میگه خب تا حالا که این داشت انجام بده، خب بذار خودش انجام بده دیگه.
بله.
جنگ و دعوا غالبا سر اینه که آقا این بودجه پیش کی بگذاریم. مثلا بحثمون داره خیلی
ببین مثلا من بهش به شما بگم، مثلا من خیلی دوست داشتم ورزش رو ارزان نگه داریم. کی الان تو مملکت ما که دوست نداره ورزش ارزان باشه؟ ولی نشد. البته ربطی به معاونت من نداشت، ولی بالاخره من یکی از اعضای شورای معاونین
بودم. نمیشه نمونه هاشو بگی چیا بود باعث میشد مشکل ایجاد بشه؟ مثلا همین ورزش ارزان نشه.
خب ببینید تو تقسیمات ساختاری اماکن ورزشی دولتی رفت در اختیار شرکت تجهیز قرار گرفت.
خب
شرکت تجهیز باید به جای دیگه پاسخ میداد، میگه آقا شما بالاخره وزارت دارایی و وزارت ورزش شدن صاحبان اماکن ورزشیمون. خب
درست.
از اون پر دستگاه های نظارتی میگفتن آقا این دستگاه، این اماکن ورزشی دست شماست، اجارش کو؟ این اماکن ورزشی دست شماست، چرا داره زیان میده؟ این اماکن ورزشی دست شماست، درآمدتون کو؟ اگر نمی گرفتن از فدراسیون ها، خب از اون ور به دستگاه های نظارتی متهم می شدن، می رفتن این ور اون ور، بعد پاسخ می دادن، پرونده درست می شد براشون. حالا بعضی از دعواها رو ما می دیدیم که بین یک فدراسیون با شرکت تجهیز اختلاف افتاده، یعنی فدراسیون برای مکان اداریش یا برای فضای ورزشیش مستأجر شرکت تجهیز بود. خب
آره، آره،
اما با شرکت تجهیز میگفت بابا اجاره منو بدید، من به دستگاه نظارتی باید جواب بدم. از اون با فدراسیون میگفت وزارت ورزش پول به من بده من بتونم اجاره بدم. میبینی؟
آره.
یا مثلا مجموعه ورزشی انقلاب، یکی از جاهایی که گرونه دیگه. خب هر مثلا من همیشه تو جلسات میگفتم آقا مجموعه انقلاب تو رو خدا گرون نکنید، ولی بعضیا میگفتن نه. تو همین شبکه هم بعضیا پشت میکروفون اومدن مثلا صحبت کردن یا تلفنی ارتباط میگرفتن، میگفتن نه من قبول ندارم. و اینها بعضیا میگفتن من هنوز منتقدم به این چیزی که میخوام بگم. طرف میومد پشت میکروفون در تریبون جمهوری اسلامی ایران میگفتش که آقا این مجموعه انقلاب باید تافته جدا بافته باشد، یه جای مجهز و شیک و گرونی باشه که هر کسی نیاد توش. تاجی که من البته یه جایی اینا چون تاریخ انقضاش گذشته دیگه از چیز دارم خدمتتون میگم، ما یه روز خصوصی به این بنده خدا گفتم، صداش کردم به زربدی، گفتم بیا اینجا، تو راه رو دیدم، گفتم بیا اینجا، مجموعه انقلاب از قبل اسمش کلوپ شاهنشاهی بوده.
خب
اون اسم کلوپ شاهنشاهی، اسم طاغوتی که اون، این باورتون رو عوض کنید، الان جمهوری اسلامی شده، الان دیگه عوض شده، قرار نیست اون کلوپ شاهنشاهی همچنان کلوپی باشد که در جمهوری اسلامی جای لاکچری و گرونی باشد.
خب
طرف خیلی همش برخورد، بعد بسنده نکردم، نامه نوشتم، یه نامه نوشتم، حتی نامم هست تو وزارت ورزش، نوشتم آقا پول در آوردن و درآمدزایی در ورزش این نیستش که ما خون مردم رو در شیشه بکنیم. بعد رفتود پیش یه جاهای بالا بالاها که پشت سر من مثلا آقای سجادی که معاونتی که به ما ربطی نداره توی نامه توی نامه هر اون چی که نمیدونم نباید میگفته دیگه، فقط مثلا فحاشی نکرده به ما، توی نامه برای ما نوشته که من صراحتا هم نوشتم، هنوزم رو حرفم هستم، ما نباید در بخش های دولتی یه کاری بکنیم ورزش گرون بشه. اگر ما امروز، من مثلا خیلی خوشحال
میگم همین الان یه موقع این اتفاق افتاد، صبح رفتی وزارت ورزش دوباره منصبی گرفتی. خب
نه حالا حالا
همین حرف همینجوری میمونه، بازم معتقدی به اینکه
من اینجا بعد از برنامه به شما نشون میدم اولین چیزی که تو این دفترچه کهنه قدیمیم نوشتم اینه که
میدونی چی میخوام بگم؟
کاش من میتونستم ورزشو جلوشو میگرفتم گرون نشه. ورزش تو مملکت ما سال به سال داری گرون میشه و این عیبه، این اشکاله.
آره این رو میفهمم، اما میخوام بهت بگم ببین حمید، قبل از اینکه خودت وارد بخش اجرا بشی به عنوان یه مجری منتقد بودی، تون میگفتی، به قول خودت یقه گیری میکردی،
وقتی
وارد اجرا شدی بعضی چیزا نمیشه. الان هم همین میپرسم، میگه ورزش نباید گرون بشه، اگر مجبور شدی وارد سیستم ورزش شدی باز منصب گرفتی، باز دوباره همین اتفاق نیفته که بگه آقا نمیشه کاری کرد.
شیوه های آقای کاظمی هست، شیوه مدیریت،
شیوه داری، تکنیکی داری که بشه ورزش رو از اون
کار هست. ببین آدم باید همیشه تصمیم سازان خوبی دور و برش باشه.
یه مسئله کوچولو بذارم از خودمون بگم، غالبا ماها که کار رسانه‌ای میکنیم کار روابط عمومی رسانه‌ای بیرون انجام میدیم. خب من خیلی کم دیدم ارگانی که مدیر روابط عمومیش رسانه رو بشناسه، آدم رسانه باشه. کم دیدم کسی که کارشناس رسانه است به عنوان مسئول انتخاب بشه. معمولا تو ارگان‌های دولتی عرف بر این است کسی رو جا ندارن براش میفرستن روابط عمومی. این خیلی بده.
بله.
درسته؟ شما که کار رسانه کردی دقیقا منظور منو متوجه.
دقیقا من بعضی از ترما راوی در ورزش درس میدم، الان بعضی بیشتر ترما دارم درس میدم، باش درگیرم. و یکی از چالش های روز ما ضعفمون در ارتباطات دیگه.
دقیقا دقیقا ما هنوز یه چیز خیلی ساده، چند میلیون ما کارمند داریم تو کشور.
خب
من تقریبا 10 سال پیش یه طرح پیشنهادی ساده دادم که آقا شما میتونید یه متولی دولتی پیدا شه، یه هزینه مختصر پرداخت بکنه، یه چیزی مثل رادیو ورزش میتونه سر ساعت 8 به اندازه 1 رو به شما یه ورزش پشت صندلی بده که کارمندت انرژی